و اون که شما میگید خیلی مهمه، اینکه اون سنت مرید مرادی و شاگرد استادی باید باشه و اون صبوری که شما گفتید.
بله.
اشاره کردیم به جوانهایی که شاید کم باشن اما بسیار خوب دارن عمل میکنن. میخواییم بریم سراغ یک بخشی که در اون بخش صدای یکی از همین جوانهایی رو بشنویم که بعد از شما وارد گل‌آغا شدند. بزرگ مهر حسینی.
بله بله بله.
دارای قلمی بسیار توانمند.
عالی عالی.
و که
شبیه نظرم نسل قبلی هاستشون.
بله، یک جورایی من نشانی از قلم شما رو در قلم ایشون میبینم. خودشون هم بارها اشاره کردن که بله بله از شما فراوان یاد گرفتن.
من اتفاقا ایشون که اومد اون موقع نوجوانی بود و اینا در گل‌آغا، ما کاراشو که دیدیم من به آقای صابری گفتم آقای صابری یه قولی داره متولد میشه. آها. گفت موافقم.
شما چشماتون حرفه‌ایه، بلافاصله تشخیص میدید.
آره، ایشون یکی از اون هنرمندانیه که شبیه ماست.
بله.
و دنبال تحقیق واقعا، یعنی ادا در نمیاره،
مدام طراحی میکنه،
فضای مختلف رو فکر میکنه، آموزش میده.
بله. و قلم ایشون هم بسیار نمکینه.
بله.
هم در چهره هم در کارتون بسیار موفق. بله. عمل کردن و نامیست بسیار باشکوه در این روزها در هنر طنز و کارتون و کاریکاتور. بله. جناب بزرگ مهر حسین پور، به صداشون گوش میکنیم.
من بزرگمهر حسین پور هستم، کاریکاتوریست نقاش. توی تهران به دنیا آمدم، پدرم نقاشی میکرد، من چشام که باز کردم با کار نقاشی ایشون آشنا شدم، یه راه زندگیم یه جوری شکل گرفت، همینطوری ادامه دادم و دانشگاه هم رشته نقاشی خوندم. تو همون سن پایین با کاریکاتور آشنا شدم، با کارتون آشنا شدم. همون موقع احساس کردم که یه چیزی درون من وجود داره که به شیطنت کردن تمایل داره و کاریکاتور اون روح شیطون منو ارضا می‌کرد. به همین خاطر تو همون فامیل شروع کردن یه سری کاریکاتور کشیدن و کارتون کشیدن. یه مجله بامزه چاپ می‌کردم که اتفاقات داخل خانواده و فامیل رو می‌کشیدم توش و اون اونجا بودش که در واقع به صورت جدی، یعنی اون موقع بر من کاملا جدی بودش که وارد دنیای طنز و کاریکاتور و کارتون شدم و اون در واقع داستان تا هنوزم ادامه داره. شاید اولین کاریکاتوری که فکر میکنم کشیدم و اینو بعدها بهش رسیدم کاریکاتور فراند سرویسمون بود. کاریکاتور و کارتون جاش توی مطبوعات بود، همیشه هم به نظرم جاش توی مطبوعاته، یعنی همچنان در تمام دنیا بیشترین رونق رو مطبوعات به کاریکاتور میدن، تیراژهای بسیار بالا و ارتباط سریع با مردم و زدن حرفای روز و حالا حرفایی که کاملا مفهوم باید داشته باشه و مطابق با حالا یا شرایط روزه یا حالا یه خود جهانیتر و کلیتر و بدون تاریخ پس رفتن. اما خب جاش توی مطبوعات بود و من مطبوعات رو دوست داشتم. همون بچگی که میگرفتم این مجله های آقای علیزاده رو که کاریکاتورهای حالا مثلا مختلف توش داشت، کاریکاتور چهره چه کاریکاتورهای موضوعی، برام خیلی جذاب بود. به همین خاطر اصلا انگار دیگه من تصمیم گرفتم که برم تو مطبوعات کار کنم و مسیری که در واقع رفتم اون زمان چند راهه نبود، یعنی الانه که توی گالری ها کاریکاتور به نمایش میذارن. اون زمان حداقل اون اوایل انقلاب که من بچه بودم و شروع کردم، چیزی به نام گالری کاریکاتور اونقدر وجود نداشت و همه چی نقاشی بود. تازه نقاشی به این معنا موقع وجود نداشت که اتفاقای افتاده بود که حتی بازم یک فاصله افتاده بود بین اون نقاشه بزرگی که قبل از انقلاب کار میکردن و دیگه اونا هم اثری از گالری و کارهای نمایشگاهیشون دیده نمیشد. خیلی گزینه نداشتم راستش بخواهم، یعنی حق انتخاب نداشتم، ضمن اینکه عمیقا هم شیفته مطبوعات و مجله و بوی کاغذ بودم. من ذاتم خودم رو نقاش میدونم، منتها نقاشی که دوست داره شیطنت آمیز نقاشی کنه. بعدن این تبدیل به کاریکاتور شد، یه بلایی سر یه چیزی میآوردم توش، بعدن فهمیدم اینو میشه تبدیلش کرد به کاریکاتور. به خاطر این مسیری که من به نقاشی علاقه داشتم و اصلا با نقاشی شروع کردم، با طراحی رئال شروع کردم، دانشگاه رشته نقاشی رفتم یا کلاس‌های نقاشی می‌رفتم یه دوره‌ای، اساس کار من نقاشی بود همیشه، چون که نقاشی در واقع احساس میکنم همه چیزه برای من. حتی زندگی نامه نقاشا رو دوست داشتم، زندگی هنرمندان دیگه ای علاقه خاصی نداشتم. اون موقع شیفته زندگی نقاش های مختلف بودم. من احساس میکنم این علاقه به نقاشی برای من خیلی خوب شد. حالا شاید رشته کاریکاتور بعدها وجود داشته باشه، کلاس های کاریکاتور الان شاید وجود داشته باشه، ولی من خوشحالم که رشته نقاشی رفتم، چون احساس میکنم طراحی برای من خیلی توی مسیرهای مختلف کمک کرد.
جناب بزرگ مهر حسین‌پور، صدایشون رو شنیدیم. امیدوارم که قلمشون پرتوان باشه، همچنان سلامت باشن و درخشان در هنر طنز این سرزمین نامی دیگه این روزها و این سالها شناخته شدن و در روزگاری که جناب استاد احمد عربانی در گل‌آقا حضور بسیار پررنگ و چشمگیری داشتند، آقای حسین‌پور جوانی بودند که بسیار علاقمند می آمدن کنار دست استاد و طبق گفته خودشون دقایق طولانی مجذوب قلمگیری ایشون بودند و خود به خود خود ایشون هم انقدر مستعد بوده و علاقمند بوده که مسیر رو پرتوان با راهنمایی استادان ادامه بدن. جناب عربانی عزیز، یه نکته ای میخواستم در مورد طنز این روزهای خودمون بگم در سرزمین عزیز ما ایران. با احترام به هنرمندان جوانی که واقعا مشخصه که از پایه طراحی رو کار کردن، یعنی فقط به موضوع فکر نمی کنن، پیش از اون فکر کردن که خب من باید ابزار کارم درست باشه، ابزار بیانیم درست باشه و طراحی رو بشناسم، کادر و نما رو بشناسم و بخش‌های مختلفی از کادر که برای من مهمه برای انتقال پیام به مخاطب، حداقل مخاطب حتی نیمه حرفه‌ای یا مخاطب آماتور یا مخاطب حرفه‌ای، همگی نتونن ایراد پایه‌ای از من بگیرن. الان هستن جوانهایی که این آسیب رو ما داریم میبینیم که مطرح میشه، جوانهایی شتاب زده در نمایشگاه های داخلی و مسابقات جهانی شرکت میکنن، از سر اتفاق که البته قابل تقدیره، موضوعاتی طراحی میشه و جایزه هم میبرن. شما بهتر از بنده میدونید که یه سری از جشنواره ها کاملا سلیقه‌ای اتفاق میفته، انتخاب آثار برتر، یا مثلا خودشون اعلام میکنن که در این جشنواره ما موضوع برامون بیشتر مهمه، اولویت بعدی مثلا طراحیه. اما نگاه شما طور دیگری است و هم نسل هاتون.
بله.
شما گفتید که ما طراحی رو کار کردیم.
بله.
اصول رو شناختیم.
بله بله.
چقدر این میتونه مؤثر باشه که طنز و کارتون و کاریکاتور به اون مقصد نهاییش برسه، یعنی مخاطب تمامی انتظاراتش برآورده بشه، یه کار رو وقتی میبینه به آقا طراحیش خوبه، موضوع رو هم منتقل کرده و به پیام رسیده.
ببینید، من داوری که بودیم، یکی از داوری ها رو من خدمتتون بگم، مثلا از یکی از این جوونا 5 تا کار میرسه، مثلا حدود 200 تا هنرمند کاراشون و کاریکاتوراشون رو دادن ما قضاوت کنیم.
بله.
بعد این 5 تا کار ما میبینیم که یه قلم نیست.
آها.
ببینید، یکی از چیزهایی که ما دیگه به شک میفتیم، اگه این مثلا یکیش میبینیم خیلی قویه، ولی بعدیش نه، اصلا یه ساز دیگه ای میزنه،
یعنی یه امضای واحد نداره، خط و قلمش
نداره. این نشون میده که یا ایشون کپی کرده، یعنی مال جنسیت خودش نیست. ما کاریکاتوری رو بهش خیلی بها میدیم که بدون اینکه امضاشو ببینیم بفهمیم مال کیه.
درست.
یعنی اینقدر خطش قلمش سند باشه، روی
شخصی
اون
شده باشه.
بله. و این نمیشه غیر از اینی که مستمر ایشون کار کرده باشه، مثل همین آقای بزرگمهر حسین‌پور که کاراشو با هم ببینیم، مثلا ندید ببینیم.
بله.
آره، این کار ایشونه. اینو تو داوری ها ما بیشتر متوجه میشیم.
آه.
و بعد سوژه های شبیه به هم که قشنگ معلومه که اینترنت عزیز چقدر به کمک،
با یه جستجوی ساده.
آره، جستجو.
بله. یا کتاب نمایشگاه ها اگر رسیده باشه به دستش.
و اینا متاسفانه به خاطر همون مسئله‌ای که من گفتم ما رو وادار میکردن که مغزمونو به کار بندازیم، سوژه فکر کنیم، این ضعیفه الان. یعنی قشنگ میشینه پشت کامپیوتر، میلیون ها سوژه ریخته، شما
بله.
هرچی تو اینترنت میخوای هست دیگه.
بله.
و برمیدارن کپی میکنن و این ارزشی به نظر من نداره. فقط به عنوان اینی که من مثلا شرکت کنم. آخه شرکت خالی که چه فایده ای؟ کار روزنامه‌ای یکی از به اصطلاح امتیازاتش اینی که شما در روز با سوژه ها مواجه میشی. مثلا بچه ها بعضی ها مثلا جوان ها تقسیم بندی میکردن، میگفتن کار مطبوعاتی که بابا عوامانه است، الان ما رو عوام میگفتن، بعد سوژه های نمایشگاهی روشنفکرانه است. گفتیم نه، اگر شما بتونی این سوژه های روز اجتماعی این مشکلات و اینا رو
به نقد بکشی،
در آنی به وجود میاد بله. هر هفته یه سوژه و اینا،
خیلی باید ذهن آماده باشه.
اینو باید اگه بله. تونستی کار بکنی، نگو اون سخته
بله. دقیقاً استاد، اون چیزی که منم اتفاقا بارها شنیدم در محفل دوستان، حالا بعضیاشون میگفتن بار معنایی کمتری برای واژه فکاهه و فکاهی قائل بودن
بله،
متاسفانه. و فکر میکردن که کار اگر یک طنز تلخ، طنز سیاه باشه، خیلی کار
آره،
بهتریه
مثلا.
در حالی که اون هم شاخه‌ای از طنزه، شاخه‌ای از طنز تصویریه که احترام خاص خودشو داره.
دقیقا. مثل نقاشی
بله،
در سبک‌های
مختلف
بله، کلاسیسیزم بله، داریم همه چی داریم
دقیقاً. و این مسئله
منتها اینا مصر بودن.
آها.
گفتن نه، من خودم قبل از انقلاب یه نمایشگاهی در یوگسلاوی بود شرکت کردم، برنده شدم خوب. و بعد دیگه سال 1971 دیگه بعد این کارهای مطبوعاتی من و انیمیشن فرصتی به من نمیداد. مثلا بچه ها میگفتن چرا پس شرکت نمی کنی نمایشگاه، میگم به خدا دوست دارم ولی وقت نمی کنم، اینا فرصت میخواد
بله.
اینی که مثلا این جوونا فکر نکنن حالا یه کارشون در یک نمایشگاه یه جایی
انتخاب میشه،
انتخاب شد، فکر کنن که دیگه
همه چی تمام گرفتن. شده به ته مقصد رسیدن و به ته خط
ضعف داره کار.
همین مسئله اینجاست که چرا جوان ما الان، بعضی از جوانهای طنز پرداز ما از لحاظ طنز تصویری به اینجا رسیدن که تمام فکرشون شده شرکت در یک نمایشگاه داخلی یا خارجی.
آره،
و هر کدوم که مبلغ جایزه بیشتری داشته باشه انتخاب
میشه.
اینها واقعیته،
جایزه بگیر
بله، واقعیته و اغراق نیست در محافل
و ذهن تنبل میمونه.
آها، عادت میکنه،
رشد میکنه، عادت
دقیقا.
میکنه بله،
برخلاف مسیری که شما طی کردید
بله.
یعنی مسیری که مدام تمرین یا استاد کامیز دارم بخش که مدام در هر کافه جایی
بله.
بودند، خانه غیر خانه،
کاغذش جلوش بود،
همیشه همراهشون بوده بله. حتی میگفتن که من تصاویر بی ارتباط رو، نامربوط رو میکشیدم به هم، مثلا حیوانات رو میکشیدم، موضوعی نداشت ولی کار میکردم
بله.
تا راجع به اون حیوان یا اگه مثلا یه اتفاق به سوژه به موضوعی برسم که بعد تبدیلش کنم به کارتون
بله.
خیلی مهمه. ولی بخشی از جوانهای امروز ما در حیطه طنز و کارتون و کاریکاتور به این سمت و سو رفتند که خب اتفاقی هم میفته، یه جایزه هم
آره،
میبرن دیگه،
متاسفانه دیگه
خوشطعم دیگه جایزه بله، دریافت
بله،
جایزه
بله، بله،
از اون مسیر ارزشمند جا میمونن. بعد یک اتفاق دیگه هم میفته، یک مسابقه خیلی خیلی مهمی در ایران، میشه گفت مهمترین جشنواره و مسابقه، دو سالانه کاریکاتور تهران تعطیل میشه
بله.
که بهانه‌ای بود که جوانها در کنار استادان قرار بگیرن، با هم دیداری داشته باشن، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شد. همین اتفاقی که شما می‌گفتین اونجا رخ می‌داد، حالا هر چند به مدت کوتاه موقت چند روزه بود،
من خودم اونجا درس می‌دادم،
شما آموزش می‌دادید بله. کارگاه‌ها و ورکشاپ‌هایی که اتفاق
بله،
می‌افتاد
بله.
چقدر مفید بود
بله.
برای جوان‌ترها
بله.
که فکر نکنن فقط شرکت در نمایش، اون خیلی مهمه حتماً،
ولی آخر خط نه، اینی که همجور
بله، بله. شروع با اون باشه،
قوره مثلا مویز نشده شما شرکت کنی بله. یه جایزه هم ببری فکر کنی تموم شد، این دیگه آخر به اصطلاح تکنیک کاریکاتور.
یه روزی استاد نقاشی جناب عربانی نازنین میگفتش، خیلی سال پیش، میگفت جوانهای میان با من میخوان طراحی و نقاشی رو یاد بگیرن، بعضیشون میبینم اصرار دارن که از جایی که من تمام کردم شروع کنن. بهشون میگم که شما باید از جایی که من شروع کردم، از خط خطی، از خطوط ساده و بعد سطح و بعد حجم شروع کنی،
ببینی چی بود چی شد
بله،
اینو تی کنی عملا.
همین که شما گفتین صبوری ندارن، دلشون میخواد سریع موضوعات پیچیده رو کار بکنن،
خودشون ضرر میکنن
بله بله،
خودشون ضرر میکنن.
ولی ما حالا اینا رو گفتیم. من چون اول برنامه در پیشانی برنامه پردیس ملت گفتم نگاه ما نگاه منفی نیست، حتی اگر نقدی هم مطرح میکنیم از جوانترها میگیم، نه اینکه حالا عرض کردم من همیشه گفتم بخشی از جوانا در هر مسئله‌ای که مطرح میکنم و جوانها رو مورد نقد قرار میدیم خوبش هم هست، نمونهش همین آقای حسین پور که صداش رو شنیدیم و دیگرانی مثل ایشون، همون آقای هادی حیدری و دیگرانی که دارن واقعا فعال، آقای جمال رحمتی
الان چهره که میکشه شبیه مولاتیه،
آقای سعید نوروزی دقیقاً یکی از خوشقلمترین طراحان طنزآمیز چهره در حال حاضر ایران هستن از
یه
جوان.
یه نکته من اینجا تو پرانتز اطمان بگم، اطمان بعضی اطمان از این دوستان جوان ما،
آقا حرفای من در پرانتزه، حرفای شما اصل،
نه اذیت نکن،
نه جدی دارم عرض
اینی که بعضی از این من مواجه شدم، مثلا تو چهره خوبه قویه، تو گلاغا هم اتفاق می افتاد، ولی دوست دارن صحنه بکشن و صحنه به قدرت اون چهره در نمی اومد. حالا من اسم نمیارم، ولی یکی از اینا واقعا چهرهش خوب بود، گفتم بابا چه اصراریه، چهره خودش یک بخش خیلی خیلی برجسته در هنر کاریکاتور
که اتفاقا عوام بیشتر اونو میشناسن، یعنی استقبال از کاریکاتور چهره خیلی زیاده. حالا مدام به خاطر اینکه شاید سفارش هم میدن و دوست دارن که بلافاصله اون شخص هنرمند چهرهشون رو به کاریکاتور بکشه، به اون سمت رو میارن.
بله، مثلا تو فرانسه، فرانسه مهد کاریکاتوره، بله، انواع مختلف، سه تا کاریکاتوریست دارن که البته پیر شدن الان، مولاتیه و مورشوان و ریکور، اینا سه تا با هم بودن که با هم کتاب دادن، حتی فرانسوا میتران که کاریکاتور اونم کشته بودن کتاب اینا رو داره نگاه میکنه و عکس هست. اینا فقط چهره کار میکنن،
درست،
فقط
تخصصشون
هر کدوم تکنیک خودشون، که از همه شیرینتر مولاتیه هست،
اون هاشورهای عجیب غریب،
عجیب غریب، یعنی اصلا مثلا برژنوف رو کار کرده یا کارتر رو، شما این پوست و این رنج رنجه های تکسچرهای صورت اینو تو اون حس میکنی در این شباهت و موهای اینو، تارای موی اینو، اصلا حیرت انگیز
و اقراق به اندازه.
مثلا ما با بچه های میشیدیم این چه جوری با چه تکنیک با چه تیغی اینو در آورده،
اصلا فکر نمیکنید کار دست باشه.
باب دقیقا سالها میگم ساعتها میشستیم که بررسی کنیم که این چجوری این چهره رو در آورد. فقط هم چهره تا اینجا مدیوم،
بله بله،
یعنی اصراری نداشتن که تمام قد
فیگور کار بکنن،
گفتم بابا
بدن رو کار بکنن،
جوون عزیز تو هم چهره کار کن. بله. الان سعید خوشبختانه، سعید نوروزی،
بله، مسیرش رو پیدا کرده،
اینو پیدا انصاف کرده. بله. اتفاقا یکی از کسانی همین بود که بهش میگفتم الان چهره رو قشنگ کار میکنه، داره جا میفته. بله. چهره رو حتما
خوب اقراق میکنه، خیلی به اندازه و آره، جذاب
و شیرین.
آره، دقیقاً،
بله، و خود جنس به قول معروف.
خب یکی از خوبی های چون ما هر از گاهی از بدی های فضای مجازی میگیم، از خوبی هاش هم بگیم. خب من به شخصه شما رو که از سالهای قبل از دوران نوجوانی میشناختم، آثارتون رو و دنبال میکردم، در فضای مجازی هم الان چند ساله که شما رو دنبال میکنم. سعید نوروزی عزیز که از دوستان بنده است و ایشون رو من باشون صحبتم میکنم، همینطور آقای حسین پور رو دنبال میکنم در فضای مجازی و یاد میگیرم، انصافا لذت میبرم.
بله،
اینم از خوبیای فضای مجازی. بله، بله. اگر جای دیگری مثلا آقای نوروزی رو پیدا نکردم، اینجا پیداش کردم.
بله.
و خوشبختانه ارتباطمون برقرار شده و هر باری که من چهره میبینم از ایشون، از کاراشون لذت میبرم، میگم مدام هم داره پیشرفت میکنه. بله. ای کار داره قوی تر میشه،
چون این کاره است.
دقیقاً
این کاره است، خدا استشون کنه و اینا رو خدا زیادتر.
واقعا
الان شما ببین مثلا چند تا، مثلا چند تا از این چهره های جوون اینجوری داریم، در اقلیت هم.
بله، بله.
و اکثرا همون جایزه بگیران و اینا. خب اونا چی شدن؟ اونا کجان؟ اونا آثارشون چی؟ همین فقط واسه نمایشگاه و جایزه و تمام.
بله.
ولی ببین نوروزی داره همینجور رشد میکنه،
رشد میکنه،
حسین پور همینجور رشد میکنه.
این آثار رو برای نمایشگاهی هم، حتی نمایشگاهی که شکل مسابقه داشته باشم،
نه نه نه،
نمیفرسته خیلی،
اینا دلیه،
در فضای مجازی منتشر. بله، میکنه. بله، بله، مخاطبش ببینه.
بله.
ولی بی نهایت زیباست،
یعنی اینا عاشق.
آها، دقیقاً رسیدیم به همون واژه،
عشق. عشق نباشه فایده نداره،
غنیمتیه که حالا در نسل شما که به وفور یافت میشه. اه. اگر جستجو کنیم که نسل شما نسل عاشقی بوده.
بله.
ولی در این نسل هم میشه پس پیدا کرد.
بله.
آقای حسین پور عاشق طنز. بله. در قلمش هویداست کاملا.
بله.
که برخورد و مواجهه ایشون با جهان پیرامونش همیشه طنازانه است. بله. و چقدر هم آماده است ذهن ایشون هر جا که وارد میشه در محیط دانشگاهی باعث خوشبختیه. بله، طنزشو به رخ میکشه به زیبایی. بله. واقعا
خدا رو شکر.
اتاق فرمان، فرمان با شماست، بفرمایید. پردیس ملت.
ایستگاه شهید حقانی. باغ کتاب. سلام، اینجا باغ کتابه و من ملیکه طاهرزاده هستم. در باغ کتاب امشب همراه ما باشید. همونطور که مطلع هستید، هفته کتاب و کتابخوانی از دیروز یعنی 24 آبان ماه با شعار خواندن برای همدلی آغاز و در سراسر کشور برنامه‌های ویژه‌ای برای گرامی داشت این هفته در نظر گرفته شده. اما در باغ کتاب امشب هم به همین مناسبت می‌خوایم بپردازیم به سه کتابی که در هفته پیش رو قرار تقریض و یادداشت‌های مقام معظم رهبری بر این کتاب‌ها منتشر بشه. همزمان با 30 آبان ماه روز قهرمان ملی و سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی رویداد ملی قهرمان و 17 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت رو برگزار میکنه. در این رویداد قراره که تقریض‌های حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مدظله العالی بر 3 کتاب مربوط به شهدای جبهه مقاومت با عناوین هواتو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز منتشر بشه. کتاب هواتو دارم روایت زندگی شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهیه که در 304 صفحه به قلم محمد رسول ملا حسنی نوشته شده. زندگی نامه شهید مجید قربانخانی هم که به حر مدافعان حرم شهرت داره در کتاب مجید بربری به قلم خانم کبرا خدابخش دهقی نوشته شده. کتاب 20 سال و 3 روز هم زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی رو روایت میکنه که اون هم در 216 صفحه به قلم خانم سمانه خاکبازان نوشته شده. مراسم رویداد ملی قهرمان و 17 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت قرار در روز چهارشنبه 30 آبان ماه 1403 با حضور خانواده‌های معظم شهدا، نخبگان، اندیشمندان، فعالان فرهنگی و هنرمندان در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار بشه. خیلی ممنونم که با من در باغ کتاب امشب هم همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.
دقایق پایانی پردیس ملت امشب. صادقانه بگم یه حرفی رو به مخاطبان عزیز، به من خیلی خوش گذشت با حضور آقای احمد عربانی نازنین، استاد نازنینم، پیشکسوت و پیشگام عرصه طنز، کاریکاتور و کارتون در ایران عزیز ما. برنامه دیگری شد با فضای متفاوتی. من که البته اولین حضورم در پردیس ملت برای من خاطره شد و پیشبینی هم می کردم که فضای برنامه بسیار با حضور شما گرم و تنازانه باشه، اما فراتر از تصورم پیش رفت. جناب عربانی نازنین، ما داریم تلاش میکنیم که در هفته های پیش رو، شاید همین هفته پیش رو، میزبان معاون محترم هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم و میخواییم جویا بشیم که چه میزان از مطالبات و خواسته های هنرمندان و مدیران هنری در رشته ها و شاخه های مختلف هنری از گذشته در همین سالها اجرایی شده و پرسش های دیگر هنرمندان رو یا پرسش های تازه شون رو و مطالبات تازه شون رو منتقل کنیم بهشون. در دولت جدید ببینیم که چه میزان از این مطالبات امکان برآورده شدن داره. خواسته ها و مطالبات مهم شما در حوزه کاریکاتور و کارتون و پیشکسوتان این عرصه چیست؟
ببینید قبلا هم از این دلخوشی ها به ما میدادن و ما جلساتی میذاشتیم صحبت همونو میکردیم، ولی در عمل اتفاقی نیفتاد.
اصلا یعنی محقق نمیشد؟
اصلا ایشون جدید اومدن.
بله در دولت آقای پزشکیان خب باعث خوشحالیه.
ببینید بزرگترین معضل کاریکاتور ما و کاریکاتوریستا در حال حاضر اینه که تشکل خاصی نداریم. خب. یعنی یک
انجمن یا صنفی
چی نداریم. یعنی الان هر رشته رو شما ببینید، گرافیک داره، بله. نقاشی داره، موسیقی داره.
یه خانه کاریکاتوری بود که
یه خانه کاریکاتوری بود.
بله.
که اونم به خاطر سیاست‌های چه میدونم در هم بر همش، اونم اصلا الان فقط
شروع خوبی داشت استاد.
بله
شروع تاثیرگذاری
داشت، ولی نقطه نظرها گردانندگان اونجا باعث پیشرفت اونجا نشد. اینی که یکی از مهمترین چیزایی که ما میخوایم به یک جایی آخه وابسته باشیم، مثلا خانه کاریکاتور درست حسابی باشه، یعنی واقعا مثل خانه سینما،
درست،
خانه موسیقی، تئاتر، اینا واقعا
منسجم باشه،
خانه شونه، اینا پناهگاهشونه، ما اینو نداریم، همه رو هوا. و یک خط و ربطی بین نوجوانا، جوانا، پیرمردا، پیشکسوتا، قدیمی ها،
این ارتباط برقرار بشه،
ما خوشحال میشیم. خب ما باید اینو این قلم رو باید بسپاریم به جوانتر، همونطوری که ما از قدیمی ها گرفتیم. بله. ادامه دادیم دیگه، ما آخر کاریم. نشه بگن خدا بیامرز فلان و هیچی، اقلا اینا رو منتقل کن.
بله.
این یکی از مهمترین
حضور شما غنیمتی است و این حضور باید حرمتش حفظ بشه و بهره ببرند.
ممنون.
همه بهره ببریم، هم ما که مخاطب طنز شما هستیم، هم کسانی که میخوان در این حوزه قلم بزنن. حتما این خواسته و مطالبات شما رو
من
مطرح خواهم کرد.
به من خوش گذشت،
قربون شما برم.
و با یه تردیدی داشتم میومدم اینا. چرا؟ گفتم ببین نصف شب من پیرمرد جمعه شب.
آقا شما انقدر میگید پیرمرد، من احساس پیری بیشتر دارم تا شما. باید بزنم به تخته.
گفتم چی میگذره، چی میشه حالا این جلسه. برای من یه خورده گنگ بود، ولی واقعا اصلا من نیمه شب و ساعت و اینا رو حس نکردم. خیلی خوب بود. دست شما درد نکنه
به خاطر حضور خود شما بود.
به کاریکاتور اهمیت دادیم و اینجور دلسوزانه و این تعریفایی هم که من کردین من به خودم نمیگیرم.
تعریف نبود، نه توضیح دادم، یعنی واقعیتی که دیدم رو
ندارم زیاد. ولی شما لطف کردین و هر حال ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، کارو هیچ منتی هم بر سر هیچ کس نداریم. یه عمر گذروندیم و خوشحالم که سابقه خوشی گذاشتیم برای مخاطبینمون و از شما خیلی ممنونم.
سپاسگزارم از لطف شما. به هر صورت اون امضای ببخشید که بدون آقا میگم و بدون آقای احمد عربانی، خود واژه عربانی که امضای شما رو دارم عرض میکنم همچنان با شکوهه و همونطور که شما گفتید حتی اگر این واژه زیبا رو شما ننویسید پایان و پایین تصویرتون، قلمتون به اندازه کافی مشهور و معتبره.
امیدوارم جوانها همینطور باشه.
بله به دنبال واقعا به امضا رسیدن باشن. بله. به شخصی سازی خط و قلمشون. بله 100%. خیلی متشکرم.
نه به جایزه.
نه به جایزه. هشتگ نه به جایزه. سپاسگزارم از لطف شما. بله. عمرتون برقرار باشه. بله. سعیتون مستدام. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که فرصتی فراهم بشه در فاصله بسیار نزدیک شما رو دوباره ببینم در همین برنامه پردیس ملت.
من تصمیم گرفتم نیام دیگه.
نه بیایید. خوشحال میشیم فراوان و یاد میگیریم از شما. مخاطبان عزیز و محترم پرویز ملت،
به خاطر شما و این جلسه و این محفل و دوستان و همکاران شما
افتخار
همه با لبخند انرژی از اینا انرژی میگیرم من دیگه، این دوستانی که اینجا پشت شیشه دارن میخندن
همه مشغول شدن از حضور شما مثل من و مخاطبان.
باشه ممنون.
با همین صدای زیبا و با همین لبخندهای حاصل هم صحبتی با استاد احمد عربانی با شما خداحافظی میکنیم در این شبانگاه زیبای پاییز تا هفته آینده پنج شنبه شب. شب بخیر، خدا نگهدار.